سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرد. اللهم صل علی محمد. خب، قرار شد که این هفته راجع به این فقره از زیارت آل یاسین توضیح بدیم. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. سلام بر تو ای میثاق خدا که از ما گرفتی و روی اون هم تأکید کردی. انسان ها یه سلسله میثاق های درونی دارند که شما ربطی به آموزش و مکتب و فرهنگ نداره، در ذات هر انسان هست. چنانچه قرآن می فرماید فالحمها فجورها و تقواها. همه انسان ها یک سلسله قوانین رو می فهمن، خوبی رو می فهمن، بدی رو می فهمن، خیانت رو می فهمن، صداقت رو می فهمن، مهربانی رو می فهمن، خشونت رو می فهمن. یه سلسله از امور ذاتی هست. مراجعه به متخصص یک امر ذاتی است. اصل اصالت تخصص، اصل اصالت تخصص میگه شما در برخورد با هر شیء در چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر، در درجه اول به سازنده اون سیستم، اون موجود، اون نظام نیاز دارید و در درجه بعدی به متخصصی که از طرف سازنده نمایندگی مجاز داشته باشه. این اصل فطری است، اصل عقلانی است که مراجعه به متخصص در ذات همه انسان ها هست. همه انسان های روی زمین در برخورد با هر سیستمی، در هر مجموعه ای، اول به سراغ سازنده میرن، راهنمایی میگیرن و اگر دسترسی نداشته باشن به کسانی مراجعه میکنن که سازنده تخصص اونها رو پذیرفته و معرفیشون کرده. گفته مثلا من الان مثلا شرکت سازنده موبایل، میگه اگه میتونید از خود شرکت راهنمایی بگیرید، اگر نه نمایندگی ما تو ایران مثلا فلان شرکته، برید به نمایندگی مراجعه. مراجعه به نمایندگی امر عقلانی است. در ذات همه انسان ها این نکته هست که ما باید در برخورد با هر چیزی به سراغ متخصص بریم. این سؤالی که قیامت خدا از همه انسان ها میکنه همینه که شماها در برخورد با هر چیزی به سراغ متخصص میرفتید، در برخورد با خودتون که پیچیده ترین سیستم بودید به سراغ کی میرفتید؟ چون پیچیده تر از انسان خلق نشده، مهمتر از انسان، پیچیده تر از انسان آفریده نشده. این لفل الله الحجت البالغه که در قیامت خدا حجت بالغه داره دهن همه رو میبنده، این استش که شما تو دنیا برای این چهار مرحله تعریف خودتون، راه اندازی خودتون، سبک زندگیتون، بهره‌وری از زندگی و حل مشکلاتتون به کی مراجعه میکردید؟ الگوی شما، مربی شما، مرجع تخصصی شما کی بود؟ اصلا همه چیزا رو بذارید کنار. یه سؤاله که خدا روز قیامت از همه میکنه. سؤال چون سؤال درونیه. همه آدم ها تو فطرت خودشون هست. ما چه جوابی بدیم خوبه روز قیامت؟ چون بالاخره نگه میدارن انسان رو دیگه. قفوهم انهم مسئولون. نگهشون دارید، این همه سوال باید جواب بدن. 50 تا سوال در قیامت، 50,000 سال با 50 تا سوال. خب اینجا هستش که آدما تعیین تکلیف میشن، تو این سوال تعیین تکلیف میشن که الگوتون کی بوده، مربیتون کی بوده. این تمام کاره. تمام کاره. این در نهاد همه آدم ها هست. این سوالو چرا خدا میکنه؟ این سوال سوالی است که ما بریم یه جا تعلیم ببینیم، آموزش ببینیم، یاد بگیریم. خیلی شفاف و واضحه. شما تو دنیا در مورد ساده ترین سیستم ها مثل یه موبایل، مثل یه عینک، مثل یه تلویزیون، مثل یه رادیو، مثل یه زب، مثل هر چیز دیگه، تو چهار مرحله به کی مراجعه میکردید؟ تو در مورد خودتون که پیشیده ترین سیستم بودید به کی مراجعه میکردید؟ مرجع تخصصی و علمی شما کی بوده؟ و برای این چهار مرحله، این سوال اساسی. وقتی میگیم السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، ایز میثاق الهی که خدا از انسانها گرفته و روی اون تأکید کرده، این میثاق در درجه اول یه میثاق فطری است، یه میثاق ذاتی است. یعنی همه آدمها در درون خودشون این پیوند رو دارن. شما نگاه الان اوضاع جهان یه طوری شده که در کشورهای مختلف جهان مردم جمع میشن در بدترین شرایط. شما در زیر بارون 12 ساعت زیر بارون، مثل شما عزیزان که الان توی سرما نشستید، اونها 12 ساعت زیر بارون 100,000 نفر آدم جمع میشن و دعا میکنن برای ظهور منجی عالم که خدا نجاتشون بده. اینا همه میفهمه، تو فطرت همه هست که باید یک کسی به داد این که دنیا برسه. در ذات همه انسانها این وجود داره. در خیلی از کشورهای دنیا داره این برقرار میشه، این مراسم. مراسم بزرگ عرض کردم، چند ده هزار تا صد هزار تا جمع میشن، قرار میذارن، یه روزایی جمع میشن، همه با هم دعا میکنن و التجا میکنن. این در ذات همه انسان ها هست که انسان ها میگن بالاخره یک کسی باید ما رو نجات بده، یک کسی باید باشه که اوضاع جهان رو از این وضعیت، از دست این جاهلای احمق ظالم در بیاره، به ما رو کنترل کنه جهان رو. این داره در حد انفجار، ظلم و ستم و انحراف درش ایجاد شده، فساد ایجاد شده. پس این امر ذاتی است در درون همه آدم ها، این گرایش وجود داره. اما این میثاق در مورد امام زمان علیه السلام یا ائمه فقط میثاق فطری نیست، بلکه یه میثاق شریعتی هم ما داریم. در شریعت ما، در متن قرآن ما و متن آموزش های دینی ما، این شخص معرفی شده، امام معرفی شده، معصوم معرفی شده و گفته که همه مشکلات شما به دست این حل میشه. غیر از این کسی نمیتونه مشکلات شما رو حل بکنه. اینکه قرآن کریم تأکید میکنه به همه مردم که اگر شما میخواید مزد رسالت پیغمبر رو بدید، مودت ذی‌القربا باید باشه. مودت یعنی، توضیح دادیم، یعنی عشق و محبت همراه با اطاعت، همراه با پیروی. این میتونه شما رو نجات بده، مودت. خب انحراف پیدا کرد بعد از پیغمبر، اون محبت هم تبدیل شد، مودت هم تبدیل شد به محبت. یعنی همین دوست داشتن. دوست داشتن یعنی که ما هر سال نیمه شعبان مثلا برای امام زمان جشن میگیریم، اظهار علاقه میکنیم، دست کم میدیم برای امام زمان که مثلا آقا ما ارادت داریم، ولی هیچ کاری هم صورت نمیگیره در جهت برطرف شدن موانع ظهور، عملیاتی، کاری صورت نمیگیره. امام علیه السلام میخواد که تو درست نگاش کنی. نگاش کنی چجور نگاش کنی؟ به عنوان میثاق بزرگ خدا که اخذه و وکده. هم در نظام شریعت خدا این میثاق رو از ما گرفته، هم در نظام فطرت این میثاق رو از ما گرفته. و ما روز قیامت هم به میثاق شریعتی خودمون پاسخ بدیم و هم به میثاق فطرتی خودمون پاسخ بدیم. این جز سوالای آخرته. هر کس هم در وجدان خودش همینطور هستش. یعنی مسئله به همین سادگی است که دارم خدمتتون عرض میکنم. اما همین مسئله خیلی شفاف و ساده اینقدر مورد غفلت قرار میگیره در جهان اسلام که 1400 سال گذشته و هنوز مشکلات سر جای خودش هست و جامعه اسلامی بر نگشته به محور خودش، به محور خودش بر نگشته و یه انحرافی ایجاد شد که هنوز اون انحرافه جبران نشد. به قول خدا رحمت و حضرت آیت الله حائری شیرازی، 75 روز مردم عهد شکستن بعد از پیغمبر. این 75 روز زاویهش انقده، ولی الان 1400 سال نتونستیم اونو جبرانش بکنیم. یه اون فاصله دیگه جبران نشد، اون 75 روز شد به 1400 سال رسیده و جبرانش خیلی خیلی سخت شده. پس امام کیه؟ امام میثاق خداست که هر کسی چه از نظر فطرت یعنی جنبه انسانی و چه از جهت شریعت یعنی دین خودمون نسبت به او یک مسئولیت بزرگ داره. میثاق دیگه، میثاق گرفته شده، میثاق غلیظی هم هستش که هر کسی در مقابل ایشون تعهد و مسئولیت داره، باید برای رفع موانع ظهور امام و پدرش، چون او هم امام ماست، میشه رابطه چی؟ توضیح دادیم، حقوقی، و هم پدر ماست، میشه رابطه حقیقی، چون اصل ماست، خدا ما رو از نور اهل بیت علیهم السلام از جنس اینها آفریده. ما خانواده اصلیمون خانواده اهل بیت هستن، ما خانواده اصلیمون خانواده آسمانیمون هستن. خب ما نسبت به این کسی که اینقدر به ما نزدیکه که ما میتونیم اجازه دادن و گفتن باید این کارو بکنید، همشون هم گفتن، قرآن هم گفته، هم قرآن هم در زیارتنامه ها که شما به اینها در مقابل اینها بگید که چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. این یه بار داره اینجور حرف زدن، قاعده فدا یه حرف داره برای گفتن. این که من وایستم بگم جانم، پدر و مادرم و جانم، مالم و خاندانم فدای تو. فدای تو یعنی چی؟ یعنی ما بریم هی سر ببریم اینا رو، یعنی چیکار بکنیم؟ مثلا پدر و مادرم فدای تو یعنی چی؟ میخواد بگه تو باید ایشون رو از پدر و مادرت و جانت و مالت و خاندانت بیشتر دوست داشته باشه. این دوست داشتنه، این عشقه، این شیفتگیه، این مودته باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اگر این همه برسن به این مرحله دیگه تمام موانع ظهور برطرف میشه. یعنی اون اتفاقی که باید بیفته برای ظهور میفته. مسئله این هستش که ما به اینا ابراز ارادت میکنیم، علاقه هم داریم به اینا، عشق هم داریم به اینها، اما به ابی انتون و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی نیست. چرا؟ چون برای مالمون، برای پدر مادرمون، خواهر برادرمون، زن و بچه‌مون اینقدر که وقت میذاریم، عمر میذاریم برای اینا، هرگز برای امام زمان خودمون رو فارغ نمی‌کنیم انقدر. یعنی به صورت موضوعی هنوز موضوعیت پیدا نکرده در زندگی ما. یه ارادت مقدسی هست داریم بهشون، یه گهگاهی مثلا حالا یه ساعتی دو ساعتی در هفته بهش یه سری بزنیم و یه عرض ارادتی کنیم. اما این کجا و این که انسان توجه داشته باشه که امام میثاقه، من نمیتونم نسبت بهش بیخیال باشم، من نمیتونم جزء برنامه های پنجگانه وجودیم، یعنی بحث مالیم، بحث وقتم، بحث اعتبار و آبروم، بحث علم و تخصصم و بحث معنویتم امامو حذفش بکنم. من باید در همه این پنج بودم امام نقش داشته باشه و حضور داشته باشه. من باید وقتی که روبرو میشم با این آقا، چش تو چش میشم، ایشون تایید کنه که من براش دوندگی کردم، من براش خسته شدم، من براش فدا شدم، من وقف او شدم، من براش هزینه کردم. این اتفاق باید بیفته. یعنی اگر یک کسی منو نگاه بکنه یاد امام زمان بیفته. چی؟ بگن اینم مثل خود صاحبش قائم هست، ایستاده، قیام داره، نشسته نیست. ما خیلیامون نشستیم، یعنی خاصیتی نداریم، کاری نمی کنیم، تلاشی نداریم، دوندگی نداریم. هر کدوممون هزاران کار میتونیم برای امام زمان کنیم، اما نشستیم، کاری نمی کنیم، جزء دغدغه نیست. انقدر که بچه‌م مورد دغدغمه، انقدر که بچه دار شدن مورد دغدغمه، انقدر که شوهرم و زنم و خواهر برادر و قومم مورد دغدغم هستن، انقدر دنیام ازم پول میگیره. آخه امام زمان اینجوری نیستش، دغدغه من نیست، یعنی شریک من نیست، شریک زندگی من نیست، من تو پایگاه نیستم، تو لشکرگاه نیستم، زیر چادر نیستم. لذا حضرت با این جمله میخواد تو رو بکشونه به جایی که اونجا اگر تو بری، ضریبی که میخوره شخصیت تو بی نهایت میشه. چون حضرت که واقعا و در حقیقت هم به ما که احتیاجی نداره، که خودشان فرمون، فرمون من به شما احتیاجی ندارم، نحن صناع رب بنا و الخلق بعد صناع اونا، شماها به ما احتیاج دارید. من اگه شماها رو صدا میکنم میگم بیایید و حل من ناسن ینسرونه میگم، نه اینکه خودم به شما احتیاج دارم. این نصرتی که ما میخوایم یا خدا وقتی به ما میگه بیایید دین خدا رو انتنصر الله ینسرکم، داره پشتش جوابش رو میده، میگه من اگه میگم بیایید منو یاری کنید، بگید به خودتون به نصرت برسید، خودتون به سعادت و آرامش دنیا و آخرت برسید. بله، نه خدا و نه اهل بیت چه نیازی بوده؟ اونجا که خدا میگه بیاید به من قرض بدید، یعنی من خدا واقعا نیاز داره. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض حسن بده؟ خدا که احتیاجی نداره، هر چی ما داریم همش مال خداست، همه وجود مال خداست. الحمد لله، تمام کمالمندی ها، تمام قدرت ها، تمام زیبایی ها، تمام کمالات مال خداست، هیچ کس از خودش چی نداره. بنابراین وقتی حضرت میگه که من شما بگید السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، برای اینکه تو حواست به این میثاق باشه، بیای بری تو یه جایی که اگر قرار گرفتی یه ذریبه بی نهایت میخوری. بی نهایت متفاوت است از اینکه یه نفر به عنوان یه فعال مهدوی از دنیا بره، یا یعنی که نه یه مؤمن خوبی حالا زحمت کشیده داره، آدم معنوی هست، آدم مثلا خیری هست، آدم خوبی هست، از دنیا بره. خیلی تفاوت داره. اون زیر چادر حضرت رفتن یعنی شما وارد یک فضایی میشید، وارد یک رحم شخصیتی بی نهایت قدرتمندی میشید که خروجی از این رحم میشه کسی که همنشین امام زمانه، با خود حضرت محشور میشه. کما که ائمه علیهم السلام گفتن هر کس منتظر حقیقی باشه با ما و هم درجه ماست. این مقام انتظار، مقام منتظر فرج بودن، یه مقامه، یه سلوکه، یه جایگاه هست که شخص باید بیاد بره توی اون فضا قرار بگیره. دقیقا مثل شهدای زمان دفاع مقدس. حالا بفهمید که میگیم وقتی میگیم این شهدایی که الان سر مزارشون نشستیم سلام الله علیهم اجمعین، اینا چجوری شده به این مقام رسیدن؟ اینا که قائد نبودن، که اینا اهل قیام بودن، یعنی از فضای معمولی زندگی فاصله گرفتن، رفتن تو فضای جهادی. ها تو این فضای جهادی رسیدن به کجا؟ رسیدن به عند ربهم یرزقون، رسیدن به اون مقام بالای بهشت، رسیدن به اونجاها. اینا آدم معمولی نبودن. حالا به خصوص حالا این شهدای گمنام که از جنازه شون هم خبری نیستش، خیلی آدم های خاصی بودن. و اینا چجوری شد؟ اینا تو زمان خودشون تصمیم گرفتن که وضعیت زندگیشون از وضعیت عادی معمولی قائد نشسته به قائم جهادی تبدیل بکنن. همین که تصمیم گرفتن سبک زندگیشون رو عوض بکنن، یعنی مؤثر واقع بشن، دغدغه داشتن اینها برای این کشور، دین، انقلاب، دغدغه مند بودن، یعنی از صبح که از خواب پا می شدن یه جور دیگه بودن، مثل بقیه که از خواب پا می شن نبودن، روزاشون و شباشون و تعطیلاتشون رو یه جور دیگه می گذروندن، اینا به این مقام رسیدن. فاصله زیادی هم طی نشد، زمان زیادی هم نبرد، اما اینا رسیدن به این مقام. ما هم باید پیرو راه اینا باشیم دیگه. سر نماز شما چی میگید؟ صراط الذین انعمت علیهم، که یه گروهش که نزدیکترین گروه هست به ما کیا هستن؟ همین خواهر برادرای شهید ما هستن اینجا، که باید ما هم همین مسیر رو طی بکنیم. پس امام وقتی داره میگه تو از بیا وضعیت، از وضعیت نشسته بیا تو وضعیت جهادی. جهادی فرق داره تا کار مذهبی و نمیدونم خیر و کارهای خوب و کارهای مثبتی، که فقط کار خیر و خوبه. رو جهاد قرآن تاکید داره، قرآن فقط نشانه های انسانیت رو میده، میگه شما باید سه معشوق در رأس عشقاتون باشه، الله بگید، اهل بیت و جهاد در راه خدا. جهاد غیر از نماز و روزه و حج و کار خیر رو نمیدونم صدقه و داستانهای دیگه است. جهاد یعنی باید محبوب تو باشه این سبک زندگی، نه که خودت زور بزنی برای خودت نه باید محبوبت باشه، باید مثل اینا که عاشق جهاد بودن، اینا که ما باهاشون زندگی کردیم، ما باهاشون جنگیدیم، من باهاشون همرز بودم، خیلی از عملیات ها باهاشون بودم، دیدمشون اوضاعشون رو چجوری هستش. عشق یعنی همین که بیایی به جنگن، پاش قد شه دوباره بره، دستش قد شه دوباره بره، یه چشمشو در بیارن دوباره بره، دوتا چشمشو در بیارن دوباره بره، مجروح بشه دوباره بره، حتی انقدر وای نمیستن بیمارستان که درمان بشن، حتی این میشه عشق. چه لذتی اینو از زندگی جهادی و جهاد و وقف شدن برای امام زمانشون میبردن که اینجوری بودن، با اینکه روی عذر شرعی هم داشتن، هیچ تکلیف شرعی هم نداشتن بعد از مجروحیت که پاشن برن به جنگن. روز قیامت هم روسفید بودن که ما رفتیم جنگیدیم این شده دیگه. اما نه، اصلا موضوع تکلیف هم نبود، حتی به تکلیف اینا فکر نمی کردن. اینا موضوعشون چی بود؟ موضوعشون عشق بود، موضوعشون مودت بود. اینا میخواستن فدای معشوقشون بشن، اینا میخواستن زندگی عادی نداشته باشن. اینا تحقق در واقع وقتی میخواییم این فقره از زیارت جامع کبیر را تفسیر کنیم، باید به این شهدای عزیز نگاه کنیم که چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. اینا اینجوری تحقق دارن. اگه کسی بگه خب حالا این یعنی چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، میبینه اینا، یعنی زندگی اینا. این برای همه ما میسر هستش، فقط لازمش این هستش که ما تصمیم بگیریم که یک زندگی چی داشته باشیم؟ جهادی داشته باشیم. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. ای کسی که میثاق الهی که خداوند اون رو عقد کرد و وکده. وکده یعنی چی؟ یه تاکید کرد روش. خدا میگه این همین، چیز دیگه ای نه، چیز دیگه ای نه. تمام تاریخ منتظر این شخصیت هست، تمام تاریخ منتظر این آقا هستش که بیاد، تمام تکلیف همه انسان‌های روی زمین با اومدن این آقا روشن میشه، همه بدبختی‌ها و فساد‌ها و غم‌ها و قصه‌ها و نکمت‌ها و مریضی‌ها و فقرها با اومدن ایشون برطرف میشه، همه شادی‌ها و آرامش‌ها و ثروت‌ها و سلامتی‌ها و نشاط ها و معنویت ها و لذت های بیکران با آمدن ایشون میاد به سراغ تک تک ماها. تک تک آقا وقتی ظهور بکنه، ما در شرایطی قرار میگیریم که لحظه با الان یه موقعی حالی بهمون دست میده، چند دقیقه حال خوب و خوشی داریم، ولی وقتی که آقا میاد، حسی که ایجاد میکنه یک بهشت هست که استمرار داره، یعنی انسان آن به آن در لذت، در شادی، در آرامش، در اوج، و حالت تکراری هم نداره. اینش خیلی مهمه. این کار آقا برای همه مردم جهان نسبت به ظرفیتاشون انجام میده. پس ما منتظر یه همچین بهشتی هستیم، منتظر یه همچین جشن بزرگی برای انسانیت هستیم. حالا وقتی که این قرار اتفاق بیفته، مسئله این هستش که این چون ما بخواید نخواید، راه بیایید نیایید، این اتفاق چیه؟ خواهد افتاد. اما موضوع هستش که شما تو این سهم هستی یا نیستی. این سهم شما خیلی مهمه. اگر باشید اون موقع خودتون تو اوجید، میرید تو اوج قرار میگیرید. این کجا انسان وارد بهشت بشه؟ وارد بهشت بشیم، تازه با حیوانات و دیوونه ها یکی شدیم، وارد بهشت شدیم، اونا هم وارد بهشت میشن. و این کجا انسان در نزد خود امامش باشه، در نزد پدر آسمانیش باشه، در نزد خانواده آسمانیش در عالی ترین درجات با اونو باشه. چند روز دیگه انشاءالله ماه رجب شروع میشه، هر روزم اینو داره، بخونید اینو هر روز، مقاماتی که امام زمان برای خود شما ها در نظر گرفته. اللهم انی اسألک به معانی جبی امایت او که بهی ولاتو امریک. از اینجاست هر روزم وارد شده، میگه اینو بخورید هر روز. فوق‌العاده است در امام شناسی و در درخواسته هایی که تو داری برای همراهی با امام، اونم کجا؟ نه دنیا، ابدیت. حضرت میگه از خدا اینا رو بخواید، بخواید تو تمام لحظاتتون و حتی تو اکل و شربتون با ما باشید اونجا تو بهشت، کنار ما بخورید، کنار ما بیاشامید، با ما بخورید، با ما بیاشامید. خیلی عجیبه این دعایی که امام زمان تنظیم کرده، خیلی تو شراب ریخته حضرت، خیلی مستی داره این دعا. همین چند روز دیگه انشاءالله شروع شد، هر روز اینو بخونید. حالا اونایی که عربی بلدن عربیشو بفهمن، اونایی که بلد نیستن فارسیشو حتما بخونن که این لذت رو ببرن، این دعا رو بکنن تو ماه رجب، ماه اجابت هم هست، که از خدا بخواید با ما باشید. ببین عشق از اون ور چقده، عشق معشوقان ولی افسون تر است، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. ببین امام چقدر دوست داره شماها رو، چقدر دلتنگ شماست، چقدر علاقه داره که شما تک تک با خودش باشید. دوست نداره یه دونه از شماها ازش فاصله بگیرید، نه در دنیا و نه در آخرت. یه همچین کسی میارزه آدم کل دنیاشو وقف ایشون بکنه. بالاخره آدم سبکای مختلفی در دنیا برای گذراندن عمرش داره، برای نوع دینداریش داره، ولی خوش به حال کسی که میگه همه چیم فدای تو، اصلا من از الان تا آخر عمرم، تا آخر نفسم فقط زیر چادر تو، فقط برای تو، فقط برای تو وقف تو میشن. هر چیزی از دنیا به دست بیارم، از ثروت، وقت، آبرو، علم و تحصیلات و مدرک و اینها و هر معنویتی داشته باشم به پای تو میریزم. فمعکم، چقدر قشنگه، قربون امام هادی علیه السلام برم، صلوات بلند به محضر امام هادی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل و اجل. فمعکم، معکم، لا مع غیرکم. انشاءالله فرصت بشه هفته آینده مقدار از این نوع نگاهی که حضرت هادی علیه السلام میخواد داشته باشیم به خود ائمه موقع حرف زدن، ادب حرف زدن با اینا رو انشاءالله بخونیم از همون جامعه کبیره. فمعکم، معکم، لا مع غیرکم، من فقط میخوام با شما باشم و با شما. معکم، معکم، لا مع غیرکم، با هیچ کی نمیخوام زندگی بکنم، با هیچ کس نمیخوام زندگی بکنم، اما زیر چادر شما. اگر میخوام ازدواج کنم با زیر چادر شماست، اگر میخوام کار کنم، خدمت کنم، اگر میخوام فعالیت هنری داشته باشم، اقتصادی داشته باشم، سیاسی داشته باشم، نمیدونم علمی داشته باشم، هر چی میخوام زیر چادر شما، فقط و فقط هم برای شما و به عشق شما، فقط برای شما و به عشق شما. این اون چیزیست که امام از ما میخواد، میگه با ما اینجوری باشید. امام میگه ما با شما اینجوری هستیم، ما با بدون شما بهشت هم دوست نداریم بریم. امام میگه ما بدون شما بهش بمون خوش نمیگذره. دعا انشاء کرده میگه اینا رو ماه رجب هر روز بگید. اینا به ما مگه احتیاجی داره تو بهشت یا تو مقام فعلیش؟ نه، ولی میگه من شما رو دوست دارم، شما بچه های من هستید، من به شما علاقه دارم، دوست دارم شما پیش من باشید. او ابراز عشقشو داره به ما میکنه، ابراز علاقهشو داره به ما میکنه، میگه شما هم با ما همینجوری باشید، به ما هم، شما هم به ما همینجوری نگاه کنید و بخواید که با ما باشید. از طرف ما کار میکنیم، تلاش میکنیم ما ائمه، دعا میکنیم ما ائمه، شب و روز حاضریم به خاطر شما. من حاضر شدم به خاطر شما 1180 سال آوارگی بکشم. شماها برای ما چیکار میکنید؟ شوخی نیست این حرفا رو که ساده کنارش رد نشید. به خاطر ما 1180 سال بیشتر تنهایی و آوارگی و طرد شدگی، من به خاطر شما کشیدم اینا رو. شما ما رو به خاطر ما چیکار میکنید؟ ما اومدیم، ما دویدیم به سمت شما، شما نمیخواد بدوید، ولی قدم بردارید، لااقل یه چند تا قدم بردارید بیاید شما هم جلوتر، یه تکونی هم شماها بخورید، یه حرکتی هم شماها بکنید. این رو از ما میخواد. فمعکم، معکم، لا مع غیرکم. حالا باز حضرت تو همین زیارت به شکلای دیگری هم به ما میگه که حس بگیرید، واژه های دیگه، فراز های دیگه هم در همین زیارت آل یاسین داره که میگه وقتی میخواید با ما حرف بزنید اینجوری بگید. این گفتن این کلمات که السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، بعدش السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، میگه این کلمات رو بگید، با قلبتون بگید، با حستون بگید، تا این باشید اصلا، این به این برسید. که حالا بعض فوق‌العاده کلمات زیبایی داره که انشالله جلسات آینده خدمتون اینها رو عرض خواهم کرد، که ما این کلمات رو عاشقانه بگیم و حضرت هم انشالله اینها رو از ما قبول کنه و بپذیره. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.